أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون ارشاداتی است که والدین نسبت به اولاد خودشون در بحث تحصیل علم دارن. شب گذشته مطالبی رو پیرامون پرورش و آموزش صحبت کردن و تأکیدی که روی پرورش و تقدیم او بر آموزش هست. امشب هم چون شب آخری است که اینجا مزاحم برادران و خواهران هستم، من مطالب زیادی رو باز در نظر داشتم خدمتتون بگم. حدود 50 مطلب رو باز پیشبینی کردم امشب خدمتتون بگم. انشاءالله که خسته نمیشید و بندم توضیح نمیدم چون میخوام به همه صحبتها برسم. به فرزندانم باید تعلیم بدیم که درخواست کردن از دیگران باعث ذلت انسانه، جز در بحث تحصیل علم. کمک گرفتن خوب نیست. کمک های مادی، بخواد شخص کمک بگیره، حتی قرض بگیره تا بشه انسان زیر بار کمک نره، حتی کمک بدنی، کسی بخواد بیاد به من کمک بکنه، تو کار من حمایت بکنه، انسان کار خودش انجام بده، عزت خودشو بهتر حفظ میکنه. اینو به فرزندانم باید تعلیم بدیم. بحث تحصیل عزت نفس رو قبلا بحثشو کردیم. الان دیگه عزیزان اونایی که بحث ما رو پیگیری میکردن در تربیت اولاد نکات متعددی رو تو این زمینه عرض کردم. حالا اینو دارم استثنا میزنم که درخواست کردن از دیگران خوب نیست به جز درخواست علم. لذا ما دو تا آیه داریم عیناً تو قرآن مثل هم هست، تکرار شده. آیه 7 سوره انبیا هست و 43 سوره نحل. فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چیزی رو که نمیدونید از اهل فنش بپرسید. این دستور دینه. اینو ما باید فرزندانمون هم یاد بدیم، به خصوص در بحث تکالیف شرعیشون. اگر چیزی رو نمیدونه مراجعه کنه به رساله، مراجعه کنه یا از اهل فنش بپرسه. زمینه رو انسان فراهم بکنه که اونا بتونن بپرسن و اینطور نباشه که یک سوالی راجع به وضو، غسل، نماز، مخارج حمد و سوره، حالا تو هر زمینه ای هست، بتونه از پدر و مادرش سوال بکنه یا از اهل فنش. بالاخره میگم این چیزیست که باید تعلیم فرزندان داده بشه. یه وقت حیات تو این زمینه نکنن که مشکل براشون به وجود میاد، خودشون به مشکل برخورد میکنن، اعمالش یخ باطل میشه، بعدا باید قضاشو انجام بدن. البته تو این سوال کردن باز یه استثناء شده. گفتن همه چیزو سوال بکنید الا سوال از چیزی که جواب شما رو ناراحت میکنه. این هم آیه 101 مائده هست. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم. دقت کنید اون دوتا آیه گفت فسألوا یعنی بپرسید. این آیه میگه لا تسألوا نپرسید. توی یه قرآن هم میگه بپرسید، هم میگه نپرسید. معلومشه که متعلقش دو چیزه. بپرسید از مجهولات خودتون وقتی نمیدونید. نپرسید از چیزی که جواب شما رو ناراحت میکنه. مثلا گاهی بچه ها از رفیقشون هی ناخون میزنه، میخواد ند داخل منزلشون اسرارشون چیه چیکار میکنن، از پدر مادرش سوال میکنه، برادر خواهرش سوال میکنه، شما چرا سوال میکنه. گاهی بدتر از او سوال میکند از اعمال خلاف او، هی میپرسه ببینید این کار خلاف کرده یا نه. حالا بچه هست نمیفهمه، اما بالاخره اینا پدر و مادرم باید آهستاسه یاد فرزندانشون بدن که بنا نیست هر چیز رو سوال بکنی، سوال از چیزی بکن که جوابش مفیده برای شماست. همونطوری که ما تو کوچه داریم میریم، حق نداریم در یه خونه باز است نگاه تو خونه بکنیم. درسته اگه نگاه کنیم اطلاعاتمون بیشتر میشه، میدونیم تو این خونه مثلا ساخت چوری از کیا هستن کیا نیست، اما هر علمی که ارزش نداره که، اینجا جهل ارزش داره. مثلا باید چی دارید میدونه، به چه قیمتی اسرار مردم رو داخل منزل مردم برای چی من دارم نگاه میکنم، من همچی حقی ندارم. خب همطور که تو خونه افرادا نمیتونم نگاه بکنم، تو خونه دل اونا هم نمیتونم نگاه بکنم، خونه دلش هم اسرارش. وقت اینا رو باید توجه داشته باشیم به این نکات. مهمترین سوالی که فرزندانمون میتونن بکنن همون تفقه در دین هست. آیه 122 توبه فرمود اصلا واجب است یه عده‌ای حرکت بکنن، مسافرت بکنن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، میگه از هر طائفه چرا یه گروهی حرکت نمی کنن، مسافرت کوچ بکنن، برای چی؟ لیتفقهو فی الدین، باید یه عده‌ای برن تا فهم در دین پیدا بکنن. حالا فرزندمون اگر خودش حوزوی شد خودش فقیه در دین میشه، میفهمه. اگر نشد باید فرزندمون رو یادش بدیم که با عالم در ارتباط باید باشه. این هم باز از دوران ابتدایی عرض میکنم، بچه ها از دوران ابتدایی آشناشون بکنید با عالم دین، ولو با امام جماعت مسجد. مسجد که میرید بچه رو ببریدش بعد از نماز پیش امام جماعت به تشویقش بکنه. این بچه اگر با عالم ارتباط بود، آینده هم اگر سوال دینی داشت خب میرید ازش میپرسه دیگه، راه براش بازه. یه شبهه اعتقادی به ذهنش رسید راجع به خداشناسی، راجع به عدالت خدا، خب میره سوال میکنه. بعد اون وقتیه که انسان شبهه به ذهنش برسه و ندونه چه بکنه، مریض بشه، پزشک رو نشناسه، این بده. فکر انسان وقتی مریض شد یعنی شبهه پیدا کرد، باید فوری با عالم در ارتباط بشه. در ذیل آیه لیتفقهو فی الدین یه جمله ای رو از فیض کاشانی دیدم خیلی زیباست. البته مطالب زیادی دیدم در تفسیر اینها، اما این عبارت از مرحوم فیض در کتاب وافی است خدمتتون میخونم. قرآن آیه 122 توبه میگه لیتفقهو فی الدین، یه عده‌ای باید برن دینشناس بشن. ایشون میفهم معناش اینه لیتفقهو ای حصلوا لانفسکم البصیره، فرماد مراد خدای متعال اینه که برای خودتون بصیرت در علم دین رو تحصیل بکنه. حصلوا لانفسکم البصیرت فی علم الدین. خب اینا ما باید به فرزندانمون مطمئن باشیم که اینا آگاه در دین هستن. نکته دیگر اینه که ملائکه چه شد که خاضع شدن برای خلقت انسان؟ اینو نمیدونم توجه کردی تو قرآن کریم. ملائکه اول اعتراض کردن که خدای چرا میخوای انسان بیافرینی؟ ما که تسبیحتو میکنیم، تقدیست هم میکنیم، نحن نسبح لک و نقدس لک، ما که تسبیح و تقدیس میکنیم، اگه عابد میخوای ما عبادت رو میکنیم، برای چی میخوای انسان بیافرینی؟ خدای متعال گفت من عابد نمیخوام، عالم میخوام. و علم آدم الاسماء کلها، اونی که سبب شد ملائکه دهانشون بسته شد و پذیرفتن خلقت انسان رو، علم حضرت آدم بود، نه عبادت او. چون تو عبادتش که ایراد داشتن نیگه، میگفتن هرچی حضرت آدم عبادت بکنه ما بهترش رو داریم انجام میدیم، چون ملائکه هزاران سال بود داشتن رکوع سجود میکردن، تسبیح میکردن. خدای متعال فرمود من علم میخوام. حضرت آدم علمش سبب شد ملائکه دهانشون دیگه بسته شد و فهمیدن خدا حکیمه و حکمتش هم همینه که بشر رو دارد میآفرینه که علم به اسماء الهی داره. حالا اون اسماء الهی هم منظور اسم 14 معصوم علیه السلام بود که اشرف علوم هم همینه که انسان این 14 نفر رو خوب بشناسه تا عشق اینا تو دلش بیفته، تمام وجودش بشه فدای اینها، سپر اینها. این که میگم فدایی، نه این که حالا اونا منتظرین باشن ما خودمون فدایی اونا بکنیم، نه، اصلا انسان کامل وقتی انسان کامل و شناخت میفهمه که اصلا ما برای همین اومدیم. کمال ارزش داره که برای اون انسان جانش رو فدا بکنه. راجع به تحصیل علم، ابان ابن تقلب که یکی از اصحاب قوی هست از امام صادق علیه السلام، این جمله رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این در اصول کافی است، جلد اول صفحه 24 و 25، چند تا روایت که الان میخوام بخونم تو همین حدود است. فرمودن من اگر ببینم اصحاب خودم رو که تفقه در دین نمی کنن، دوست دارم، خوب دقت کنید، امام صادق علیه السلام برمان، دوست دارم با تازیانه تو سرشون بزنم تا برن تفقه در دین بکنن. حالا این معناش نیست پدر و مادر و فرزندانشون این کارو بکنن، چون حضرت هم نزدن کسی رو، میگن لودت تو، یعنی دوست دارم، لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. بحث لزومش رو میخواد بیان بکنه، تأکید امام رو دارد بیان میکنه. لذا به هیچ وجه راضی نباشید فرزندانتون از دستورات دین فاصله بگیرن، حتما باید دین شناس باشن. نکته دیگه، شخصیست به نام بشیر دهان، این از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ازت فرمودن لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. اینه که دورور ما اصحاب ما هستن اما فهم در دین نمیرن پیدا بکنن، دنبال شناخت دین نیستن، خیری تو وجودشون نیست. یعنی الان هم امام زمان همین از ما انتظار دارن، داره بچه هامون باید تفقه در دین داشته باشن. و این منظور نیست که حتما برن تو حوزه حوزوی باشن. باز تکرار میکنم، گفتم اونایی که حوزوی میشن مستقیم دیگه تفقه در دین رو پیدا میکنن، اما اکثریت جامعه که بالاخره شغلهای دیگه هم تو جامعه نیازه، اونا باید با عالم در دین ارتباط داشته باشن تا دین از او بگیرند و بشناسن. به طوری که تا از یه جوان سوال میکنید چند تا عالم میشناسی، جلساتشون کجاست، کجا میری، هفته چند تا سخنرانی از اونا میشنوی، باید فوری ردیف بکنه بیان بکنه. اینه که اینطوری هن، اینا فهم در دینشون خیلی قویه، گاهی فهمشون قدم میره بالا که به خود ما ایراد میگیره. یعنی سالهاست پا سخنرانی ها بزرگ شده، گاهی ممکنه یه مسئله ای رو، مطلبی رو خود ما بگیم حواسمون نباشه، ندونیم، بعد میان به خود ما اطلاع میدم که نه این مطلب درستش اینه. این ارزش این بصیرت در دین دیگه. یعنی اینطور نیست که حتما خودش باید متخصص باشه، مثل یه کسیست که پزشک نیست اما گاهی به خود پزشک ایراد میگیره و پزشک هم تصدیق میکنه که بله شما درست فهمیدی، من حواسم نبود. این که مشکلی نیست، این نتیجه همینه که افراد اگر پزشک نیستن باید با 10 تا پزشک ارتباط داشته باشه، اطلاعات پزشکی باید خیلی داشته باشیم. دینم همینه، اگر عالم دین نیستیم باید با عالم مرتب در ارتباط باشیم. و فرزندانمون رو هم الان چون بحثمون تو اینه، اینو دقت کنید. حضرت فرمودند اگر شخصی از اصحاب ما نرف علوم دین ما رو یاد بگیره، اهل تسنن او رو فریبش میدن، گمراهش میکنن. حالا ببینید کی دارن امام اینو بیان میکنن. شما تصور بکنید تو مدینه زمان امام صادق علیه السلام، زمانی که سنی ها خب تسلط داشتن، امام هم اسم اینا رو نمیارن، توی عبارت خیلی با کنایه میگن، میگن اگه بچه هاتون رو دریابید و مواظب باشید اینا دینشناس باشن، اگه دین خوب شناختن منحرفی نمیتونن گمراهشون بکنن، اگه دین خوب نشناختن وقت منحرفی میان منحرفشون میکنن. دار این عبارت اینه: ان الرجل منهم الى اذا لم يستغن بفقه احتاج اليه. فهمیدن اصحاب ما اگر فقیه در دین نشدن محتاج به سنی ها پیدا میکنن، وقتی احتیاج به اونا پیدا کردن، فاذا احتاج اليهم ادخلوه فی باب ولالتهم و هو لا يعلم. وقتی رفت سراغ اونا دین خاص از اونا بشنسه، مثلا تفسیر قرآن میرد از اون سوال میکنه، میگه این آیه چی میگه، یا وضوء شرعی باید بگیرم، خب اونم افکار منحرف خودش یادش میده. حالا توجه کنید اون زمان تو مدینه سنی ها رو ازت نگرانشون بوده، امروزه دیگه حالا ببینید چقدر بدتر میگه. اینجا زیر سر خودم ببینید چقدر افکار مختلف، عرفان‌های نوظهور، خود بهایی که دور برمون گاهی میان صریحاً هم میگه اگه بچه هامون دین شناس بودن، مثل یه لباسی که پزشک به تن میکنه، واکسن هم زده است، نمیدونم یه ماکس هم به دهانش، میره داخل فضای میکروبی بیمارستان، هیچی هم میکروبی نمیشه. انسان عالم ها لباس داره، واکسن زده، اصلا ضد عفونی داره، تو جامعه حرکت میکنه، شبهات به فکرش میرسه، نه اینکه نرسه، اما وارد ذهنش نمیشه، هیچ وقت او رو تضعیفش نمیکنه، هیچ وقت به راه افراد اینطوری نمیره که یه جلسه های خصوصی گاهی پیدا میشه که حالا چه مرد و چه زن ادعا میکنن برای اینکه مردم هم فریب بدن، میگن با امام زمان ارتباط داریم، یه ادعای اینطوری هم میکنن، جلساشون هم خصوصی معمولا، چون اگه در باز باشه افراد بتونن راحت رفت و شد بکنن، خب میرن بهشون ایراد میگیرن. وقت اینا یه عده‌ای رو فریب میدن، هر چند وقت یه بارم بعضشون قضیهشون لو میره که مثلا ارتباط نامشروع هم دارن گاهی با زنهای حتی شوهردار، دروغ میگن دیگه، اینا رو فریبشون میدن، بعد به یه بهانه‌ای تماسای نامشروع با اینا میگن و کارهای خلاف شرع زیاد دارن دیگه، دنبال مسائل بیدینی خودشونن، اما فریب میدن، یه دیر مرید خودشون آخر میکنن، ادعاهای واهی میکنن، گاهی میگه ما نور داریم، یکشون گفته بود علما نور ندارن، میخواست بگه یعنی من نور دارم بیا دنبال من، در حالی که امام زمان علیه السلام ما رو ارجاع به عالم دادن وقتی میخواستن غائب بشن، ما رو که رها نکرد، مثل گوسفند نبودیم که هم تو رها کنن، میگن برید تو بیابون، هر تو میخواید از هر بر میخواید برید، خب گرگ میاد اینا رو میداره دیگه. فرمودن تو زمان غیبت عالمه که اینا رو حفظشون میکنه، حتی امام هادی علیه السلام، ببینید امام دهم هنوز زمان امام یازدهم و دوازدهم نیامده بود، اون زمان امام دهم فرمودن در غیبت فرزندم حضرت مهدی علیه السلام علما هستن که مردم رو حفظ میکنن از دامهای شیاطین، و اگر اینها نبودن مردم گمراه میشدن. حضرت پیشا پیش خبر دادن، گفتن تو داران غیبت عالم وجود داره و این علما حفظ میکنن دین مردم رو. خیلی حدیث مفصلی هم، 4-5 خط روایتش. بعد امام یازدهم علیه السلام صفات عالم رو بیان کردن، هم تو ما رو رها نکن به حال خودمون که بگن برید، نه نگران ما بودن و گفتن راه اینه، مثل چراغ که تو تیربق دیدید دیگه چراغ تیکه تیکه روشن میکنن، اینا هم علما رو به شکل اینطوری 10 سال 20 سال 50 هر عالمی تو هر زمانی میایید عالم یه چراغه که زیر این چراغ هزاران نفر هم تو رد میشن و نگاه به جاده میکنن که تو چاه نیفتن. این چراغا رو برای ما روشن کردن، صفات عالم رو توضیح دادن برای ما. امام 11 هم علیه السلام 5 تا صفت ذکر کردن، فرمودن فقیه باید باشه، صائنا لنفسه باشه، حافظا لدینه باشه، مخالفا لهواه باشه، و پنجم گفتن مطیعا لامر مولا باشه. گفتن این 5 تا ویژگی رو اگه داشت فللعوام ان یقلدو، مردم تودهای مردم باید برن زود تبعیت بکنن. حالا این روایت که خوندم از بشیر دوهان، این فقط خاص اهل تسنن نیست، داریم یه راه یاد میگیریم. حضرت فرمودن بچه هاتون رو متفقه در دین بکنید، آگاه باشه، اصول دینش رو با دلیل بفهمه، و الا احتیاج به سنیا پیدا کن، سنیا رو منحرفش میکنه. از این عبارت امام همه منحرفین رو ما دیگه میفهمیم تو هر زمانی. میگیم اگه فرزندانمون فهیم بودن، بصیرت در دین داشتن، اینا هیچ وقت گمراه نمیشه. اگه بصیرت نداشتن به راحتی افراد گمراهشون میکنن، افراد مختلف. الان هم که ماهواره ها خیلی به راحتی افراد میشینن، تماس برقرار میکنن، شبهات ایجاد میکنن و کارهای خلافی که گاهی انجام میده. بحث دیگری که داریم اینه که علم در هر زمانی یک اهلیتی میخواد. اهلیت برای علم بحث مهم نیست. ما باید سن فرزندانمون رو ملاحظه بکنیم. گاهی اهلیت توی زمانی وجود نداره. من نمونه روشنشو همین فلسفه رو بیان میکنم که الان میبینید بعضی مراجع تقلیدم صریحاً ازشون سوال شده بیان کردن که میگن طلبه مبتدی تو اون 5-6 سال اول فلسفه نخونه. چرا؟ میگن این اهلیت هنون نداره، ذهنش خالیه. و ذهن خالی میدونید هر مطلبی بهش القا شد بدون دلیل میپذیره. بعد همین آقا وقتی خلافشو میشنوه میگه دلیلش کو، دلیلش هم که بیان میکنم بازم نمیپذیره. چرا؟ بخواد که ذهنش خلافشو پذیرفته. حالا بهش میگه اون وقت که خلافشو میخواستی بپذیری که بی دلیل پذیرفتی، الان که من دارم دلیلشو میگم. اما دیگه انسان اینطوریه، ذهن خالی مثل زمین خالیست که تالا توش کشاورزی هیچی نشده، هر دانه پاشیدی در میاد، اما بار اولی که پاشی سال بعد دیگه نمیتونی هر دانه بپاشی، باید دانه مناسب با او بپاشی. ذهن انسان اینطوریه. یه شخصی بهایی شده بود، اول مسلمان به شیعه بود، بعد بهایی فریبش دادن همطور بدون اینکه با عالم بیاد مشورت بکنه، سوال بکنه که این بهایی اینا رو میگن، همطور رفته بهایی شده بود. بعد به طور یه عالم افتاد، عالم میخواست باش بحث بکنه، میگفت شما عالمید، من عامی هستم، من با شما بحث نمی کنم. اون عالم بهش گفت که من حرفتو خیلی پسندیدم، حرف قشنگیه داری میزنی، اما چند سال پیش که اون بهایی اومد با تو حرف بزنه چرا اون وقت این حرف رو نزدی؟ اون وقت هم میخواست به بهایی همینو بگی، میخواست بگو من جاهلم و بلد نیستم، تو بیا با یه عالم صحبت بکن تو منم تماشا کنم ببینم. اون وقت که میخواست گمراه بشی با عالم کاری نداشتی، اما حالا که عالم میخواد شما رو هدایت بکنه میگی من بحث نمی کنم. چرا بحث نمی کنی؟ نمیشه دیگه، حالا باید بیای بحث بکنه. به یکشون هم وقتی گفتم که بیاد بحث بکنیم فقط گفتم لجبازی نکن، اگه دلیل شما بودی من میپذیرم، من بهایی میشم، اگرم من دلیل بودم شما بپذیر دیگه، دست بهاییت بردار دیگه. تا اینو گفتم دیدم رنگ روشو باخت، آهی این پا اون پا شد. و حالا علتش بود که خودش اومد بود، با پا خودش اومد بود، من که اجبارش نکردم بیا با هم بحث بکنیم، بیا رفیقش آورده بودش، گفت بیا بریم با فلانی. اینم با یه حالت شجاعتی اومد تو اتاق نشست و باورش نمیاد که ما این تو همون دقیقه اول ضرب فنیش بکنیم. اینه که تو کشتی همون اول ضرب فنی میشن خیلی از اما وارد بحث نشدیم دیگه. همون دقیقه اول گفتم که خیلی خوب، حقیقت که یکی بیشتر نیست، یا شما بگو من میپذیرم، یا من یا شما بپذیرید. اما لجبازی نکن، اگه میخوای لجبازی بکنی تحمیل بکنی من زیر بارش نمیرم، اگه میخوای مغالطه بکنی من سرم میشه، مغالطه رو بلدم، باز میکنم مغالطه. یه مقدار اینا رو توضیح دادم و بعد گفتم حالا حاضری؟ اصلا حاضر نشد بحث بکنه، بدون خداحافظی بلند شد رفت. خیلی زشتم از تو اتاق، کسی دیگه هم نبود، هم تو بلند شد نه خداحافظی یا نجم سر زید نقل رفت. دید مثل این که ما نمیتونیم مریدش بشه. خب اینطوری نمیشه، اگر انسان بخواد لجبازی بکنه و تعصب داشته باشه نمیشه. حالا این عبارت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام از حضرت مسیح علیه السلام نقل میکنند، فرمودند با جهال با حکمت بحث نکنید که ظلم به حکمت کردید و حکمت رو از اهلش مانع نشید که ظلم به اون اهلش کردید. ما دو نوع ظلم داریم، گاهی ظلم به علم میکنیم، گاهی ظلم به انسان میکنیم. ظلم به علم وقتی است که این علمو به غیر اهلش بدیم، یعنی کسی که اهلیت نداره، مثلا این فلسفی که گفتم یا هر علم دیگه، این اهلیت نداره، الان اگه گفتیم ظلم به علم کردیم، ضایع کردیم علمو. فرمود به اهلش بگید، به غیر اهلش نگید. از اون طرف به اهلش هم اگر خودداری کردید و نگفتید، اینجا ظلم به اهلش کردید. اونه که اهلشن تعلیمشون بدید، و اونه که جاهلن نگید که ظلم به حکمت کردید. مطلب بعدی، در مجالست با عالم یه روایت از پیامبر بگم، یه روایت از امام هفتم علیه السلام بگم. پیامبر فرمودن اگر بر مؤمن 40 روز بگذره و با علما تو این 40 روز نشست و برخاست نکرده باشه، قسا قلبه و جرا علی الکبائر، یکی قلبش سنگدل میشه، دوم تو رفتارش جرأت به گناهان کبیره پیدا میکنه. لذا سعی کنیم فرزندانمون و خودمونم حتی مرتب، این که میگم با عالم در ارتباط باشیم، اینه، دل انسان خاشع میشه و به دنبالش اعضا جوارحش تقوا پیدا میکنه، کمتر به گناه آلوده میشه. حالا امام هفتم علیه السلام فرمودن که با هر عالمی هم نمیگیم نشست و برخاست کنید. 5 تا ویژگی بیان کردن. اول فرمودن با عالمی نشست و برخاست کنید که شما را از شک به یقین میرسونه. لذا هر کسی نه، فرمود از شک به یقین، یعنی اگه شک تو خدا دارید اون به یقینتون میرسونه، شک در قیامت دارید به یقینتون میرسونه، شک در قرآن دارید شما رو به یقین، و همینطور با عالمی نشست و برخاست کنید که شما رو از شک به یقین میرسونه. دوم فرمودند از تکبر به تواضع شما رو میرسونه، تواضع یادتون میده. سوم فرمود از ریا به اخلاص شما رو میرسونه، یادتون میده که خالصانه کار بکنی، برای خدا کار بکنی. چهارم شما رو از دشمنی، از عداوت به نصیحت میرسونه، که دشمن نباشید، نصیحتتون میکنه و شما میگه ناصح باشید و نصیحت میکنه شما رو به این که با دین و قرآن با اینا مرتبط باشید. و پنجم فرمود از رغبت به زهد، یعنی از تمایل به دنیا شما رو میکنه و دلتون رو منقطع و بی رغبت از دنیا میکنه. حالا این روایت من جای مختلف دیدم، این که حالا اینجا یادداشت کردم از اصول کافی هست، از بهار هم هست، جای مختلف این روایت ذکر شده. و اما رؤوس علم چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن تمام علوم رو تو 4 قسم من میتونم خلاصه بکنم. اینم توجه کنید که تو تعلیم فرزندانمون که گفتم اینا خیلی مهمه، یعنی رؤوس علم ایناست. و الان مطالب دیگه هم، مطالبی که مربوط به زمین و آسمان و نمیدونم انسان و حیوانات و اینا که میخونن بچه ها تو مدارس، همه اینا خوبه، اینا رو هیچ وقت تضعیف نمی کنیم ما، همه اینا خوبه، اما خوبتر ایناست. فرمودن وجد تو علم الناس کله فی 4، تمام علوم رو من تو 4 تا علم یافتم خلاصش میکنم. اولها ان تعرف ربک، اولیش اینه که خدای خودتو بشناسی. دوم فرمود ان تعرف ما صنع بک، بدونی چه امکانات خدا تو وجودت گذاشته، چیکار کرده باهات، خودتو بشناسی. اولی شد خداشناسی، دومیش انسانشناسی، سوم ان تعرف ما اراد منک. علم سوم فرمود هدفشناسیه، بدونی خدا چیچه ازت خواسته، حالا که اومدی تو دنیا مقصد کجاست، کجا باید بری. اگه هدف انسان ندونه خب میدونی راهو گم میکنه دیگه. الان دانش آموزایی که میان از ما سوال میکنن که بریم شغل آزاد داشته باشیم، بریم دانشگاه، بریم حوزه، من به هیچ کدوم نمیگم کجا برید. چرا؟ چون راه بعد از که هدف معلوم شد مشخص میشه. و کسی که به من نگفته کجا میخواد بره، نگفته تهران میخواد بره یا شیراز، همتون که از کدوم باید بره، من نمیدونم از کدوم بره. میگم هدفت اول بگو تهران میخوای بری، وقت بشه میگم از کدوم بره. شما هدفو معین بکن، بعد راه و سوال بکن. لذا تو مشاوره اگه میخواید مشاور اهلیت دارد یا نه، اینطوری اصلا امتحانش بکنی، بری ازش سوال کن، بگی من برم دانشگاه، برم حوزه. اگه از شما سوال نکرد که هدفت کجاست، هم تو گفت برو حوزه یا گفت برو دانشگاه، بفهمی سواد ندارد. خیلی راحت امتحانش بکن. اگه سواد داشت خب بیان میکرد دیگه، باید سوال بکنه. شما که هدفتون رو نگفتی کجا، چرا به شما گفت برو دانشگاه یا گفت برو حوزه یا میگه برو نمیدونم زرگری، برو نونوایی، برای چی؟ اصلا نپرسید از شما. که پدر و مادر نمیتونن فرزندشون رو که هنوز هدفش مشخص نکرده تحمیل بهش بکنن که یه شغل خاصی رو داشته باش. خود بچه‌م داره اشتباه میکنه که بدون تشخیص هدف هم تو راه انتخاب کرده، این پس فردا پشیمان میشه. و یکی از افتخارات و حوزه الان اینه که یکی از درسایی که همون اول کار میخونن بحث هدف خلقت، و اینو کار میکنن روش طلبه ها که میدونه سلام میکن، میدونه به کجا باید برسه، هدف چیه و چیکار باید بکن. اینو باید تو دانشگاه، اینا مسائل متاسفانه اونجا الان نقص وجود داره، قومم هنوز این نقص وجود داره. البته حدود 15 سال پیش با ما تماس گرفتن از جامعه مدرسین اونجا از انتشاراتش، اما متاسفانه بعد پیگیری نکردن و این نقص الان اونجا هم وجود داره. من طلبای قم بودن الان میان به خود ما مشاوره میکنن، میگم که هنوز نمیدونه برای چی رفته حوزه. دانشگاهش هم همینطوره، ما به همه ایراد میگیریم، کسی که نمیدونه هدفش کجاست، چرا رفته دانشگاه، چرا رفته حوزه، چرا رفته شغل آزاد انتخاب کرده. شما اول ببین هدف چیه، میخوای 50 سال دیگه به کجا برسی، 30 سال دیگه به کجا میخوای برسی، هدف مشخص کن بعد راه انتخاب بکن. اما این که بگم همه میخوان برن تهران، نه همه تهران نمیخوان برن، مگه مقصد همه جو تهرانه، یکی هم میخواد به شیراز. حالا اگه من خودم رفتم شیراز به همه باید بگم شما هم بیاد بریم شیراز، به من چه؟ من هدفم شیراز بوده، یکی دیگه یارت میخواد بره مشهد. لذا من حق ندارم راهی رو که خودم انتخاب کردم به همه بگم بیاد حوزه، نه من یه هدفی داشتم. سومین علم رو امام صادق علیه السلام میفرمان علم رأسش اینه ان تعرف ما اراد منک، بدونی خدا ازت چی خواسته، هدف چی بوده. و چهارم، حالا این سوم شد هدف شناسی، چهارم فرمودن ان تعرف ما یخرجک من دینک، بدانی چه چیزی تو رو از دین بیرون میکنه، که اینا امروز اسمشو میذارن آسیب شناسی. یعنی فقط دین رو نمیخواد بشناسی، آسیبارم بدون، بدون چیزی تو رو بیدینت میکنه. چون الان جوان داریم که موسیقی رو هنوز نمیدونه که بیدینش میکنه، یعنی خیلی شوخی میگیره ولی جاد عادی میشه موسیقی گوش میکنه. و یه جوانی گفت که من رفیقم یه نوار موسیقی به من داد، من یه مدتی هی گوش میکردم، بعد یه مدت دیدم دینم داره ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، کم کم اونقدر ضعیف شد که دیگه نماز و عباداتم گذاشتم کنار و کم کم یه مدت دیگه مسخره میکردم نماز و خدا رو مسخره کردم و مجالس اهل بیت علیهم السلام مسخره میکردم و کارم به اینجا رسید. ریشه از کجا بود؟ از یه نوار موسیقی که خودش هم بدبخت نمیفهمه اون لحظه. اینا جهل مرکبه، والله انسان بدون این قضا میکروبه خب نمیخوره دیگه. ظاهرشو قشنگ میکنن، جذاب میکنن. میگه موسیقی سنتیه، نمیدونم چیه. یه چیزایی هم بهش میتراشن، میچسبونن. در حالی که بدترین چیزی که انسان از خدا دور میکنه، اراده رو ضعیف میکنه. این که دارم میگم اراده ضعیف میکنه، فقط بزرگان ما نگفتن، حضرت امام گفتن که بدترین چیزی که اراده رو ضعیف میکنه موسیقی. بعد طرف نه، تو همه چی اراده ضعیفه. من نگاه کردم دانشمندان غربی هم همین حرفو زدن، گفتن این موسیقی اراده انسان رو تضعیف میکنه. من تو اون از نظر علمی بررسی کردم، گفتن اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک که تو بدن هست تحت شنیدن موسیقی اینا تحریک میشه. وقتی تحریک شد سیستم بدن میریزه به هم. سیستم وقتی ریخت به هم، هم خواب انسان از بین میره، خنده و غضب انسان از بین میره، غضب بیجا داره، شهوت بیجا داره، حتی غذایی که میخوره باید جذب بدنش بشه کاملا جذب نمیشه، چون اعصاب به هم ریخته دیگه. دفع غذاش به هم میریزه، هم تو گاهی یبوست داره گاهی نه، به عکسش اصلا حالش متوجه نیست. که یه پزشکی یه بیمار اینطوری میگه، من اصلا نمیدونم این چیه، این مریض چرا اینطوریه، داروی مسهل بهش میدن یبوست پیدا میکنه، اصلا میگه به عکس اثر توش داده. یکی از چیزایی که اعصاب رو به هم میریزه اینه. من اونجا بهش گفتم و تصدیقم میکرد، گفتم اعصاب انسان وقتی به هم ریخ سیستم بدن به هم میریزه. و مهمترین، نمیگم فقط اینا، میگم بالاترین چیز که ضربه میزنه به اعصاب که کاملا اعصاب به حرکتش میاندازه و به هم میریزه موسیقی. خب دین پس اینا رو خوب میدانسته، خدای ما تو که داره میگه نکن، گوش نکن. بعد این جوان یه روز پناه به خدا گفت از در یه جلسه روزه ای رد می شدم برای مسخره کردن، رفتم تو این جلسه، خواستم برم مسخره شون بکنم. رفتم تو جلسه که مسخره شون بکنم، اتفاقا نشستم دم و عالم رو سخنرانی داره یه چیزایی می گفت که همونا منو بیدارم کرد. اینا برکت جلسه امام حسین علیه السلام بوده که یه مرتبه یادم اومد سابقه گذشته من و اینا یادم اومد و بیدار شدم و دقت کردم شروع انحرافم از اون یه نوار موسیقی بود که دم چند سال پیش رفیقم به من داد و منم ندانسته میشستم گوش میکردم. دیگه نوار رو گذاشتم کنار، رفتم با روحانی صحبت کردم و توبه کردم، اونم راهو یادم. پس فقط دین شناسی نه، چهارم فرمود آسیب شناسی هم، یعنی آسیب های دینت هم بدونی که چه چیزی تو رو بیدینت میکنه. بدون رفیق بیدین، استاد بیدین، محیط بیدین، کتاب بیدین، اینا اثر منفی داره تو افکار انسان. اینا به بچه هم باید تعلیم بدین. نکته بعدی، به بچه همون تعلیم بدیم که علم صحیح تو غرب و شرق نیست، نزد اهل بیت علیهم السلام. من این روایت رو چند سال خوندم و اساتید دانشگاه، رؤسای دانشگاه هم از 20 سال پیش تا حالا بهشون گفتم. حالا هم باز اینجا دفعه چندم اسم میگم نمیدونم، اگه شمارده بودم بیش از 50 بار تا حالا اینا گفتم. خودم دیگه خسته شده. به رئیسای دانشگاه گفتم این روایت رو کاشیکاری بکنید، بالا سر در دانشگاه بنویسید. حتی تو مصاحبه رادیو تلویزیون هم گفتم. شنیدن دارم میگن آره خوبه بنویس. حالا برای چی میگم اینو بنویسید؟ میگم این دانشجو که اینجا درس میخونه بدونه علم صحیح ریشش نزد اهل بیت علیهم السلام، پس فردا اگه رفت اروپا آمریکا نمیدونم حالا اجا رفت برای تحصیل علم، بر نگرده اینجا هی لغت انگلیسی به رخ من و شما بکشه و خیال کنه که چی سرش میشه. چون اینه که سواد ندارن میدونید وقتی میخوان عقده حقارت خودشونو جبران بکنن چیکار میکنن؟ هی الفاظ انگلیسی به کار میارد که طرف میگه این کلش بو قرمه سبزی میده ده. خیلی چیز داره که نه اتفاق این دلیل بی سوادشه. روانشناس اینو خوب میفهمه، مثل اینه که من اینجا حالا بیام الفاظ زبان خارجی زبان عربی خب بلدم هی اینا رو به کار هم شما هم ندونین من چی میگه، که هنر نیست، این دلیل عقده منه که سواد ندارم میخوام یه جوری دیگه جبران میکنم. حالا که انسان سواد داره و علم رو مطرح میکنه، علم که دیگه تو الفاظ محصور نیست که، مطلب رو بگو. روایت رو دقت کنید، امام باقر علیه السلام به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه فرمودن شرقا و غربا، به شرق و غرب برید سفر کنید هر جا میخواید برید. فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. فرمودند هر جا رفتید علم صحیح اگر یافتید خواهید دید که ریشش نزد ما اهل بیت. این روایت در اصول کافی صفحه 329 همون جلد اوله. عرض کردم تو بهارم من این روایت دیدم، جای دیگه هم دیدم، حالا اینا از اونجا نقل میکنم و آرزوم همینه که جوانا در حالی که ذهنش بازه، بالاخره حوزویان یک دید بازی دارن، دید بازی که ما ها داریم خب بی نظیر هم هست تو دنیا، علتش هم همینه که ما هیچ وقت در وسط علوم گذشته نیست، اساتید خودمون رو در حال که عشق بهشون میورزیم اما فتاواشون رد میکنیم. خیلی آزاد اندیشی ماست که گاهی وقتا تو این مجالس من حواسم نیست یه مطلبی رو میگم از یه عالمی بعد رد میکنه، بعد میدم چند نفر بشم ایراد گرفتن، یادم میاد که اشتباه کردم که تو جلسه این کارو کردم. من خیال میکنم مثلا همون راحتی آزاد اندیشی که در حوزه از فکر کنیم اینجا هم هست، لذا اینجا ما زیاد جرئت نمیکنیم اینطوری حرف بزنیم، یه نظری از یه مرجع تقلید بگیم بعد مبناشو رد بکنیم بگیم نه این به این دلیل تو. افراد خیال میکنن ما خود حسابی با اون شخص داریم، نه ما به شدت علاقه به او داریم، اصلا ما حوزه اصلا افتخارمون به بزرگان ماست، اما یه آزاد اندیشی داریم بین شخص و افکارش کاملا تفکیک میکنه. حالا این آزاد اندیشی اونه که غرب و شرق رفتن میدونن نظیر نداره، این برکت اهل بیت علیهم السلام که یاد ماها دادن و همیشه این تو هست. الان اگه کسی یه مطلب علمی رو یاد من بده من جلو شما دستشم میبوسم، افتخار میکنیم ما، یعنی دوست داریم حتی نوکر کسی باشیم که نوکر دلیل باشه، میگم شما نوکر دلیل باش من نوکر شما میشم. دلو میخواد این حالت تو دانشگاه هم باشه و این راهش این روایت هاست، اینو دقت داشت، این روایت باید بالا سر دانشگاه حک بشه تا دانشجویان نرد غرب و شرق یه عقده حقارت تو دلش میگه برم اونجا چیز یاد بگیرم. نه، با ریشه علم صحیح تو نزد اهل بیت علیهم السلامه. الان مطالب فلسفه رو غربی ها، اونایی که حالا فلسفه خوندن میدونن چی عرض میکنه، کل فلسفه که اونا خونده میشه نصف فلسفه حوزه هست، یعنی حوزه فلسفش دو برابر اوناست. چرا؟ اونا قسمت الهیات رو نداره، اتفاقا فلسفه یه بخش اصلی او، حتی بحث فرعی هم نیه، اصل فلسفه میره بخش الهیات او. خب غربیان ندارن این رو، وقت جوان ما که اطلاعات حوزوی نداره میره مثلا تو دانشگاه کانادا رفته اونجا فلسفه خونده اومده یه سری اصطلاحات غربی آمریکایی انگلیسی هم میگه هی به زبانش، خیال میکنه که این اصطلاحات به او علم میده. بعدم جوان ما اینجا نشسته میگه آها نگاه کن این رفته اونجا به زبان خارجی هم خوب مسلط است. نه بابا، علمش رو نگاه کن، سوادش راست نصف یک نفر عالم حوزوی. حالا بشینید با هم صحبت کن. یه عالم حوزوی که فلسفه خونده بذارید کنارش، ببینید چی تو باش بحث میکنه، منازعه میکنه، مدشو باز میکنه. این نتیجه چیه؟ این روایت رو این دانشجو نشنیده، این خیال کرد که علم صحیح اونجاست، در این که میدونست تو حوزه هست، میرفت از عالم حوزه علامه طباطبایی، افراد دیگه، الان آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی، اینا بزرگانی که بالاخره افتخارات و زینت ماها هستن، میرفت از اینا چه اشکال داشت؟ فلسفه یاد میگرفتیه. اما در این حال ما هیچ وقت گوشمون رو نمیبندیم، یعنی همون غرب و شرق هم پریشب اینجا گفتم، ما همیشه آماده این مطلب یاد بگیریم. این آزادی که ما داریم اونا ندارن و اونا این کارو نمیکنن. یعنی آمریکایی‌ها هیچ وقت نمیان فلسفه رو از ما یاد بگیرن، در حالی که ما بخش دوم فلسفمون اصلا اونا ندارن، در حالی که بلد نیستن نمیان از ما یاد بگیرن. یعنی اونا یه اختناق توشونه، در بسته یه حصاری دور دانشگاهشون بستن، استاد میره تو دانشگاه درس میگه، میاد میره تو خونه، میره میاد. یعنی یه نظرات جدیدن بعضشون ذکر میکنن، بعد دانشجوی ما هم اونقدر سوادش گاهی کمه که خیال میکنه حالا نظری فلانی رو داره به رخ من میکشه که فلانی نظرش تو فلسفه اینه، در که بهترشو خود ما داریم. و گاهی تو بحثام نکات دقیق روانشناسی رو، الان نمیخوام واردشون، نکات خیلی دقیقش رو بیان کردن که همه مبهوت میمونن، میگن از کجا داره میگه. یه مرتبه روایتشو براشون میخونم. الان خدمتون گفتم، من تو کتاب هدف خلقت هم ذکر کردم، درمان قفلت رو الان تو دنیا، نه فقط تو ایران، تو شرق و غرب هر جا بگردید میگن قفلت درمان نداره. برمی که فلسفه خوندید، نمیدونم علم کلام خوندید یا علوم انسانی خوندید، میدونید من چی میگم. حتی حوزه قم، من چند وقت پیش از رادیوی معارف داشت متخصص کارشناسش رو میگم، من با گوش خودم شنیدم، کارشناس تو رادیو معارف داشت میگفت قفلت درمان نداره. حالا چیه؟ این کارشناس دکتره، رفته حوزوی ازدامه، رفته دکترا گرفته، یه سری اطلاعات غربی هم تو کلش، میگه اصلا خبر نداره که من حدود 20 سال است درمان قفلت رو پیدا کردم، تو کتابم هم آوردم، دو تا راهش رو، دو تا راهش هم نگفتم. که بعضی هم میاد میگه اون دو تا راهش هم بگو دیگه، اونم چیه؟ گفتم نه، هر وقت بالاخره یه زمینه آماده شد و خواهم گفت. هر چیزی که گفتنی نیست، اما اینه میخوام فقط بگم که اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادن، قرآن یاد ما داده. حالا خیال میکنن من پیدا کردم، نه، تو کتابای ما هست، من تا دقت نکرده. یه متخصص میخواد بره دقت کنه، میده این آیه داره درمان قفلت رو یاد ما میده، از آیه قرآن، از روایت میکشیم بیرون. حالا اون دوتا راهکارشو که تو کتاب هدف خلقت ذکر کردم دیگه، میگم همون دوتا راهکار شما عمل کنید قفلت رو درمان میکنید از خودتون. علتش هم اینه، اونایی که میگن درمان نداره میگن قفلت جهل مرکبه، یعنی کسی که غافل از خدا شد غافل از قفلتش هم هست، دوتا قفلته، ولذا تو حین قفلت به فکر معالجه نمیفته. خانمی که غافل میشه قضا داره رو گاز میسوزه، فقط غافل نیست، دوتا قفلته، هم غافل از سوختن قضاست، هم غافل از قفلتشه، یعنی نمیدونه غافله، چون نمیدونه غافل از قفلت نمیتونه خودشو در بیاره، لذا قضا میسوزه. مشکل همینه. غربی ها میگن به خاطر همین، تو کشور خودمون هم همین، میگن به خاطر همین که دوتا قفلته هیچ وقت کسی نمیتونه خودشو معالجه کنه. ما هم به حول و قوه الهی چهار تا راهکار بگم، نه یکی دوتا. اون میگه هیچ چی نیست، من میگم چهار تا هست. خب عقل مبهوت میمونه که راهکار هست، میگم بله راهکاره. کی گفته؟ امیرالمومنین سلام الله. 14 قرن گذشته گفتن بله. اینه که دارم میگم این روایت رو بالا سر درب دانشگاه ها هک بکنیم. اینا گذاشتن وقتی ما مردیم، بعد میگن که فلانی اینا گفت، حالا تا زندیم حرف ما رو نمیشنه. وقتی مردیم وقت میگن چون فلانی گفت به یاد بود فلانی، بیاد بنویسیم برای سعی در دانشگاه این جمله رو بنویسیم. کاری به من نداره، من دارم حرف علم میزنم، تواضع داشته باشیم در مقابل علم امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودند به شرق و غرب عالم برید علم صحیح نزد ما اهل بیت. انشاءالله امام زمان ظهور بکنن وقت به این حرف من خواهید رسید که هر علمی رو تو هر چی، تو رشته شیمی باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، تو هر چی میرید از امام زمان سوال میکنه، از قشن جوابتون میده. مگه جدشون امیرالمومنین علیه السلام نگفتن که بپرسید از من قبل از اینکه مرا نیابید؟ چند بار حضرت اینو گفتن؟ گفتن بپرسید، میگفتن بپرسید از من قبل ان تفقدونی، یه زمانی مرا نمیبینید. اینا سرشون نمیشد، البته اون خواص میرفتن سوالاتشون نمیکردن، اما متاسفانه نبودن اهل فن و امام درد و دلشون رو با چاه بیان میکردن. خب مطلب آخر، اونم 5 نکته دیگه بگم بنا شد امشب خسته نشم، اون مطلب آخرمونه دیگه. 5 مطلب دیگه هست که فرمود خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام من 5 چیز رو تو 5 چیز قرار دادم، مردم میخوان این 5 چیز، اما تو اون 5 چیز نمیرن، تو یه چیز خلافش میرن طلب میکنن، هیچ وقت هم بهش نمیرسه. اینا رو دقت کنه. انی وضعت خمسةً فی خمسه و الناس یطلبونها فی غیرها ولم یجدوها. من 5 چیز رو تو 5 چیز قرار دادم که اگه برن سراغ اون 5 چیز، اون 5 چیز از تو دلش میکشن بیرون، اما مردم دنبال چیزای دیگه میرن، هیچ وقت هم بهش نمیرسه. اولیش رو دقت کنید، فرمود علم رو من در گرسنگی و در تلاش قرار دادم. مردم میخوان عالم بشن، علمشون رو تو چی میرن؟ تو شکم سیری و تنبلی، هیچ آدم بهش نمیرسه. میخوای عالم بشی چیز بفهمی؟ دو تا چیز، شکم باید گرسنه باشه، تلاش باید بکنی. فرمود من علم رو در جوع و در جهد قرار دادم، گرسنگی و تلاش. حالا این گرسنگی نه در حدیث که انسان بیمیرد یا مریض بشه، نه این منظور نی، از اون تن پروریه دیگه، حالا یه لقمه جزه انسان میخوره برد. فرمود مردم علمشون رو تو شکم سیری و تو تنبلی میگردن، هیچ وقت من بهش نمیرس. یک دوم، فرمود من عزت رو در بندگی خدا قرار دادم. مردم عزتشون رو تو تبعیت از ظالم، فکر میکنن تبعیت از اوی بکنن. مثلا الان تو ایران ما خیال میکنن عزتشون تو اینه که از آمریکا تبعیت بکنن، هنوز هم هستن بعضی ها خیال میکنه تو تبعیت از سلطان جائر، از کسانی که سلطه دارند، استکبار و جائرند، ظالمند، اینا عزت به انسان نمیده، اینا ذلته. خدای متعال فرمود عزت من تو اطاعت خودم قرار دادم. تو سوره منافقین چی گفت؟ گفت اینا عزت رو دنبال جای دیگه میگن، اما ولله العزت ولرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. سوم، فرمود من بی‌نیازی، ثروت رو، غنا رو در قناعت قرار دادم. مردم در کثرت مال دنبال میکنن، هیچ وقت هم بهش نمیرسه. مردم خیال میکنن بی نیازی تو اینه که پول خیلی داشته باشه، میرد ای پول جمع میکنه، آخرم همیشه میدونید کم داره دیگه، میگه هشتش به نوش گیر رسونه، نمیدونم نوش به دهش گیر رسونه، اما یه گوشه زندگیش لنگه. خدای متعال میفرماید من غنا را در قناعت قرار دادم. شما قناعت بکن تو زندگی، ببین خیلی راحت میشه. حالا این بحث اگه از رادیو تلویزیون گفته بشه به این کاسب ها، کاسبایی که جنس آورده و بعد دو برابر دارد میفروشه، یعنی 100% داره سود روش میکشه. برای چی؟ چرا همچی میکنه؟ میگه مخارج زندگیم بالاست. خب مخارج کمش بکن. وقتی میری نگاه میکنی میبینی 3 تا تلفن تو جیبش. بعد میگه خانمش هم داره، بچه‌هاش هم دارن. چه خبره؟ و همینه که شما ماهی 2-3 میلیون میخواید در بیاری، آخرش هم کم داری. اشتباه داری میکنی. ثروت انسان، غنا و بی‌نیاز انسان تو قناعته. چون کمش بکن، اینا رو جمعش بکن، وقتی عقل داشته باش تدبیر بکن، وقت برو جلو ببین چه خبره. من چیزایی رو گاهی از بزرگان به عنوان مستوره بهتون میگم، نمیخوام عمل بکنید، اما من چیزی که از مرحوم پدرم دیدم واقعا نظیرش رو ندیدم تو کم خرجی زندگی. یعنی از یه صبح تا شب الله اکبر الله محمد محمد کمترین خرج و هزینه رو داشت. از چه جزئی ها که حالا باورتو شاید نشه، در حد یه دستمال کاغذی که حالا شما راحت میاد یکی دو تاشو میکشید بالا، خود ما هم کارو میکنیم دیگه، در حد یه دستمال مصرف نمیکرده. من نگاه میکردم که میدن خیلی کم خرج، بلکه حالا یه دستمال مگه چقدر خرجشه؟ یه دستمال حالا یه جعبشو میزنی کناری، یه ما دو ما میگذر تا این یواشاش تمام بشه و دیگه شما برید تا آخر کار. من راجع به مرحوم آقای بهلولم این از نزدیک یه مقدار دیدم، اما هم شنیدم هم دیدم که ایشون هم همینطور بود، خیلی کم خرج، هم تو نوع غذاش، هم تو لباسش. یک لباس رو 20 سال داشته، این از مرحوم پدرم دارم نقل میکنم، تو نبود که حالا دنبال این باشن که زود لباس نو بخوان تهیه کنن. یا یعنی کسی هدیه بهشون میکرد، هدیه رو اخلاقا خوب نبود رد بکنه، اما که خودشون دنبال این چیز باشن. اگه میخواستیم خرج ایشون رو نگاه بکنیم، با خرج یه فقیر تو جامعه، با کسان که همینه که ادعا میکنن ما خیلی فقیریم و گداییم، به مراتب کمتر از اونا خرجشون. یه بار دوبار نه، این که دارم میگم تقریبا هر روز اتفاق میافتاد که فقیر میمد ازشون کمک میخواست، ایشون ته جیبشون رو بهش میدادن و هیچی دیگه پول نداشتن. این که هیچی نداشتن، نه این که تو خونه داشته باشن یا تو بانک داشته باشن، نه دیگه، نه تو خونه پول ذخیره داشتن، نه تو بانک پول، اینه که نداشتن، پول بهش میدادن. که من مطمئن بودم که این فقیر الان پول بیشتر از خود پدر من داره. اینطوری بودن. یا برام شوخی میگه گفتن یه فقیر اومد من، گفت من 2 تومن پول نیاز دارم، منظورش 2000 تومن بود، گفت 2 تومن. میگفتن من فهمیدم که میگه 2000 تومن، اما دست کم تو جام دادم 2 تا 1 تومنی تو جیبم. ما هم رو خودمون نیومدم 2 تومن در آوردم بشتم، گفتم حالا اینو بگه تا ان شاء الله خدا برکت بده. این کم خرجی چیز خوبیه. بعضی از قناعت فراری هن، هنوز شیرینی قناعت رو نمیدونن چیه. خدای متعال و از داوود میفرماد من بی نیازی رو در قناعت قرار دادم، مردم تو ثروت تو اندوختن مال دنبال میکنن، هیچ وقت هم بهش نمیرس. چهارم فرمود خدای متعال من رضایت خودم رو در غضب نفس قرار دادم، مردم تو رضایت نفس دنبال میکنن. یعنی میخواید خدا رو راضی بکنید باید نفس ناخشنود باشد از دست شما. مثلا نفس انسان میخواد بخوابه صبح، نفس که بخواب، رضایت خدا تو چیه؟ تو بلند شدنه. شما رضایت خدا رو میخواد باید این نفستون رو به خشمش در بیارید، کاریش بکنید لجش در بیارید، عصبانش بکنید و خدا ازتون راضی میشه. نفس انسان تو گناه، مثلا دلش میخواد نگاهی به حرام بکنه، خوشنودی خدا تو چیه؟ تو اینه که این نفستو به غضبش در بیاری. هرچی بهت میگه نگاه بکن، میگه نگاه نمیکنه. نفس میگه این مال حرامو بخور، خمسشو نمیخواد بدی بخور. خوشنودی خدا تو عکس اینه. روایت رو دقت کنیم، فرمود رضایت من در اینه که انسان نفس خودشو به غضب در بیاره. مردم دنبال رضایت نفسشونه، میخواد نفسش ازش راضی باشه، خب هیچ وقت به رضایت خدا نمیرسه. اینم چهارم. پنجم فرمود انی جعلت الراحت فی الجنه و هم یطلبونه فی الدنیا فلا یجدونها. فرمود من راحتی رو تو بهش قرار دادم، مردم راحتی رو تو دنیا دنبالش میگردن، هیچ وقت هم بهش نمیرسه. حقیقتا این روایت رو انسان دقت کنه خیلی نکات زیبایی توشه. دیدید گاهی وقتا بعضیا آخر تا چه رسد به غیر تفریحش، به کارهای دیگه. مثلا دنیا همینه، پیچیده شده به مکارهه، حفت بالمکاره، اصلا پیچیده شده، قابل انفکاک نیست. خدای متعال فرمود من راحتی رو در بهش قرار دادم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن، هیچ آدم بهش نمیرسه. باز این معناشی نیست که انسان تحقیق نکنه، دنبال نکنه، نه، وظیفتون انجام بده، اما نگران نباشی، دنیاست دیگه. همین به قول کسی میگه 120 سال اولش یه مقدار زحمت داره، بعدش دیگه مشکلات حل میشه دیگه. اما اینم بهتون بشارت بدم که تو حدیث داره که شیرینی تو بهشت سختی های دنیا را تمامشو از بین میبره. اون راحتی تو بهشت، افراد همش که میرن اونجا این نفس میکشن، تمام سختی که تو دنیا کشیده سو دیگه اصلا فراموشش میشه، میگه های راحت شده. با امیدوارم که ما جز همینا باشیم. یه جوانی امروز میگفت که من نگران تحصیل علمم، سختی و زحمت خیلی داره، دیدم چی به خاطر این میخواست ترک تحصیل علم کن. من همینو بهش گفتم، حدیثو برش خوندم، بودم نه نگران نباش، اتفاقا همینه، دنیا تمیت چشتو ببند یا باز کنه، عمر تمام شده. سختی رو به نفس تحمیل بکن، توکل به خدا بکن، بیس محکم، دیدتو وسیعش بکن. نگاه کن حضرت امام رو، آخر عمرشون چی گفته؟ گفتم من با دلی آرام و قلبی مطمئن به فضل پروردگار از این دنیا میام. اینو نگاه کن، یه عمری همش با سختی و زحمت رفته جلو، بعد میگه اینطوری. من میگه شخصیت آیت الله از ما بهجت رو ببینید، دیگران رو ببینید، وقتی یه عمری انسان زحمت کشید و بعد آخر کار شیرینه، تو بهشت که شیرین تره. فرمود حلاوت بهش مرارت دنیا رو از بین میبره. خب امشب توسل به حضرت فاطمه سلام الله علیها پیدا شد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا وجیهة عند الله اشفعي لنا عند الله صدا زدن يا علي قسلني في الليل شبان مر قسلم بده هنود کن بدنم را کفن نما نماز میت و بر من بخوان و شبانه دفنم کن ولا تعلم احدا یا علی. بعد از مدت کوتاهی که در دنیا کنار شما بودم دیگه شما رو به خدا می سپارم و استودعک الله، دیگه خدا حافظ شما. وقرا على ولدي السلام الى يوم القيامه. يا علي آخرين وصيت تو این وصيت نامه اينه، يا علي سلام مرا به همه فرزندانم تا روز قیامت برسانی. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا سیدت نساء العالمین، من الاولین والآخرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را به معارف دینمون آشنا فرما، به ظهور امام زمان برسان، به کمالمون ما را برسان، اخلاقمون رو خوب فرما، ایمانمون رو به یقین برسان، از علوم قرآن ما را بهره‌مند فرما، ما را متمسک به ثقلین بگردان، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، دشمنان و مکر اونها رو نابود گردان، این جمع رو حاجت روا فرما، مشکلات رو برطرف فرما، بیماری ها رو شفا عطا فرما، اموات و شهدامون منظورین حضرت امام رحمت فرما.